خیلی صبحانه ای اهل صبحانه نیستم. خب شما اهل صبحانه نیستی، بچت هم اهل صبحانه نمیشه، پس شما اهل نمک و شور هستی، بچت هم غذای شور انتخاب میکنه. اما برای اینکه این ذائقه تغییر کنه چی کار کنیم؟ چرا ذائقه ما برای خوردن غذاهای شور کلن بیشتره؟
عادت کردیم دیگه، یعنی این اتفاق از دوران کودکی افتاده، مواجهه بیشتر بوده، این مواجهه بیشتر هی باعث شده که شما به میزان بیشتر نمک وابسته باشی برای اینکه بتونی طعم خوشایند رو حس بکنی. ما تغذیه دوران جنینی رو کاملا مرتبط میدونیم با میل و ذائقه بچه به شوری، حتی شیرینی هم همینطوره، حتی چربی هم همینطوره. و مادرهایی که تو دوره جنینی بچهشون نمک بیشتر میخورن، جالب بدونی که اون بچه ها بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار میگیرن، به خاطر اینکه دفع کلسیوم از استخوان از کلیه های اینها بیشتر اتفاق میفته. یعنی همه چیز ریشهش حتی میتونم به شما بگم نسل در نسل بوده، فقط هم خود من امروز عاملش نیستم، نسل های گذشته من هم در این افزایش زائده به شوری نقش داشتن.
بله. خب به راهکارهای برای کاهش مصرف نمک اشاره کردید و گفتید فرمودید البته که مثلا با سبزیجات،
بله،
مثلا
ریحون مرزه خیلی کمک
بله.
میکنه،
سماق
خیلی کمک میکنه، سماق عالیه،
بله.
همیشه یا مثلا ربی که از میوه های فصل تهیه میشن، مثلا یواش یواش وقت میوه های تابستونی که میاد، رب هایی که از این میوه ها گرفته میشه، مثل رب آلو، رب زردالو، یا مثلا رب زرشک، رب
ازگیل، بله بسیارند،
بله اینا کاملا مزه غذا رو میارن بالا و کامل میگن. حالا به طرف
اونا هم کم نمک، یعنی اونا هم بی نمک باشه،
آره
اونا هم بی نمک
خراب میشه.
بله داستان همین نمک هست،
ولی میشه نگهشون دست بزنید که نمک زیادی بهشون زد، ولی قطعا کمک میکنه. تازه رب این میوه ها پتاسیم خوبی داره و قطعا رب این میوه ها برای کسی که فشار خون بالا دارن خیلی هم عالیه.
خیلی متشکرم. معلومه که برای اینکه به قول فرمایشتون نمک نداشته باشه.
بله دیگه.
خیلی ممنون. خب دکتر بسیار ممنونم اینکه به ما آموزش دادید اصلا نمک رو از چه سنی نباید خورد و مسبب این داستان شاید ژن ما، ارث ما، مادران ما هستند که ما رو سوق دادن در انتخاب منابع غذایی شور، جوری که حتی رو زیتون هم گاهی اوقات میبینیم نمک میریزیم و یا خیارشور.
این کاملا عادتیه. من منزلی که دوستانم بودم،
بله.
خانم برای بچه من نمک آورد که مثلا شاید بخواد این به گوجه سبز بزنه و برای سوال بود مگه به نمک، به گوجه سبز هم باید نمک زد؟ چرا این کارو میکنن؟ مثلا شاید مزهش بهتر بشه. بعد اون خانم یه توضیحی داد، شاید مثلا میخواد در واقع مزاج این رو اصلاح بده. اگه اصلا همچین چیزی نیست، واقعا باوریه. من دیدم حتی افرادی به کیوی هم میان نمک میزنن، به هر چیزی که ترشه یه نمک میزنن.
دیوانه هم همینطور خان دکتر، مثلا
اونو من ندیدم،
بله میگن میخوام نفخشو بگیریم
ولی نمک رو ندیدم.
از دست نمک
ما نیاز داریم برای گرفتن نفخ چیزی و یا اصلاح مزاجش به اضافه کردن نمک. واقعا
خیلی متشکرم، بسیار توضیحات شما برای ما دلچسب بود، با نمک بود البته از نوع دیگر، اینکه نمکش مضر نباشه. خانم دکتر لادن گیاهی عزیز،
من یه نکته دیگه جانم. بله؟ نمک دریا و نمک هیمالیا.
آفرین، ممنونم.
ببینید نمک دریا مزیت خاصی نسبت به نمک های یوددار واقعا نداره. این آب دریا تبخیر میشه، یه مقدار ممکنه که از جمعیزم بیشتر باشه، ولی اصلا نفسیت به سلامتی نداره، پس ما نمیریم به سمتش چون که یود نداره و ما یودو میخوایم. از طرف دیگه نمک هیمالیایی ها، اینا هم چون اصلا رنگ هایی که این نمک ها دارن به خاطر اون املاحیه که دارن، مثل مثلا آهنی که دارن، و ما اینا نمیخوایم. یعنی آلودگی به فلزات سنگین اصلا چیز خوبی نیست در مورد این نمک ها. ضمن این که ما نیاز به یود داریم و تنها منبعی هم که میتونیم دریافتش بکنیم از طریق نمک یود داره. بنابراین از نظر تمام متخصصین تغذیه بهترین نمکی که میشه استفاده کرد نمک یود داره تصفیه شده است. و این نمک های دیگه که خیلی هم روش تبلیغ میشه اصلا هیچ مزیت بیشتری نداره.
نمکتونی هم که نمک یوددار توشه شیشه ای نباشه، جوری باشه که نور بهش نخوره.
بله، به خاطر هم نمیگیم آخر غذا اضافه میشه،
بله.
بخار غذا خارج نه.
خیلی ممنونم خانم دکتر گیاهی عزیز، دوستتون داریم، شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشید، خدا
پاینده باشید.
تماشا نکن حال تنهاییم رو، ببر با خودت کل داراییم رو، مردد نشو رفتنم رو نداره، تماشا نکن هم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران گرفتی طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم برم تو رفتی که باران بباره، نبوده تو من را به شب می سپاره، برای من و عشق دلت جا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران چیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا، آسان گرفتی.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. من فاطمه شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش شنونده تازه ترین تحقیقات حوزه علوم پزشکی باشید. تحقیقات جدید نشون میده افرادی که کووید طولانی مدت دارند، حتی بزرگسالان جوانتری که هرگز به اندازه کافی بیمار نبودند که در بیمارستان بستری بشن، با خطر مشکلات جدی قلبی مواجهند. کووید طولانی مدت مجموعه ای از علائم مداومی که برخی از بیماران پس از بهبودی از عفونت حاد کووید مانند خستگی و علائم تنفسی متحمل میشن. محققان در یادداشت‌های پیش زمینه گفتند که تخمین زده میشه این عارضه 10-30% از افرادی که به عفونت کووید مبتلا شده‌اند را تحت تأثیر قرار بده. در این بین محققان افزایش خطر ابتلا به حوادث قلبی عروقی از جمله حمله قلبی، آریتمی و نارسایی قلبی را مشاهده کردند. این مطالعه سوابق سلامت بیش از 1,000,000 نفر در سوئد را تجزیه و تحلیل کرده. یک متخصص تغذیه با تاکید بر اهمیت حفظ دمای 37 درجه برای کارکرد بهینه گفت: هر گونه انحراف شدید از این دما حیات انسان را به خطر می اندازد. دکتر امیر حسین همتی متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت دمای 37 درجه سانتیگراد بدن گفت: این دما حالتی است که ساختار و کارکرد ارگان‌های بدن در بهترین وضعیت خود قرار دارند.
به نام خدا، مشتبه خسروی دانش هستم، دکترای ارگونومی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فضای کاری ارگونومیک یا همون ایستگاه کاری ارگونومیک چه فضایی هست؟ دو تا نکته خیلی مهم هست در مورد این که ما بگیم یک ایستگاه کاری یا یک فضایی که فرد برای کار در نظر گرفته ارگونومیک هست. در وهله اول یه فضای کاری اصولی و درست باید به فرد این اجازه رو بده که تمام وضعیت بدن فرد به صورت طبیعی و نرمال باشه، یعنی تمام مفاصل و در حین انجام دادن کار خمیده نباشه، انحراف نداشته باشه، در حال کشش نباشه و اینها تضمین کننده وضعیت عادی فرد در حین کار باشه. نکته دومی که برای فضای کار ارگونومیک بسیار اهمیت مهمی داره اینه که فضای کار باید کمترین فشار تماسی رو برای بین بدن فرد و ایستگاه کاری ایجاد بکنه. این فشار تماسی میتونه مثالهاش این لبه میز باشه، یعنی زمانی که فرد در حین کار کردن ممکنه ساعدش رو روی لبه تیز میز قرار بده، یا حتی ممکنه لبه لپتاپ باشه. اینا به مرور باعث میشه که با اون قسمت‌های حساس بدن، میتونه عروق باشه، تاندون‌ها باشه یا حتی نخاع، آسیب وارد کنه و باعث ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی یا حتی سندروم‌های خیلی جدی مثل سندروم کانال کارپال یا حتی سندروم کانال کوبیتال دچار بشه فرد. و اینا خب مخاطرات بسیار جدی هستن که نه تنها سلامت فرد بلکه عملکرد فرد رو هم دچار می‌کنن.
یک مطالعه جدید میگه که واکسن آنفولانزا با مقدار بالا ممکنه به کاهش خطر ابتلا به آلزایمر در سالمندان کمک کنه. محققان گزارش دادن سالمندانی که واکسن آنفولانزا با مقدار بالا دریافت کردن تقریباً 55% خطر ابتلا به آلزایمر داشتند. محققان گفتن که این واکسن با مقدار بالا یا دوز بالا توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده برای افراد 65 سال به بالا توصیه میشه. محققان در یک بیانیه خبری اعلام کردند که آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است و انتظار میره تعداد موارد ابتلا به این بیماری تا سال 2050 میلادی بیش از دو برابر بشه. و بهار حاتمی مسئول فنی بخش رادیولوژی و سونوگرافی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا گفت تشخیص زود هنگام به معنای شروع سریع‌تر درمان، جلوگیری از پیشرفت بیماری، کاهش هزینه‌های درمانی و حفظ کیفیت زندگی زنان است. در بسیاری از موارد تأخیر در انجام این بررسی‌ها می‌تونه باعث پیشرفت بیماری، نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر و ایجاد عوارض جدی بشه. وی همچنین انجام ماموگرافی سالانه در سن 40 سالگی و سونوگرافی‌های دوره‌ای لگن و پستان در تمام سنین بزرگسال را ضروری برشمرد و تأکید کرد خانم ها نباید منتظر بروز علائم بمانند. بسیاری از بیماری ها به ویژه سرطان پستان زمانی که علامت دار می شود در مراحل پیشرفته قرار دارد. غربالگری منظم بهترین ابزار برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری های جدی است. دکتر حاتمی خاطر نشان کرد با انجام بررسی های دوره‌ای و پیگیری منظم و روتین می توان بسیاری از مشکلات را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد. این موضوع مستقیماً بر سلامت باروری و کیفیت زندگی زنان تأثیر گذار است.
بله، اخبار حوزه سلامت رو از زبان فاطمه شهبازی عزیز شنیدیم. ساعت 10:14 اینجا نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. سال روز شهادت جوانترین امام است، جواد الائمه علیه السلام، امام نهم، این خورشید تابناک و هدایتگر مردم که بسیار به موسی علیه السلام شبیه بود که دریا را می شکافت و از آن طرف به عیسی که خداوند مطهرش گردانیده بود و به ابراهیم خلیل علیه السلام شباهت داشت که راه می نمود و به پیام آورد آخرین صلی الله علیه و آله و سلم می مانست که مهر میبارید و میوه معنا و عشق میپرورید. نور دیده رضای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر عمر گلگونه و کوتاه بود. بزرگترین برکتها و نعمتها را به بشر هدیه داده و تاریخ متبرک از یاد والای اوست. به ما یادآوری می کند که تجلی و توحید تبلور شور و ایمان و دانش اوست. او چنان شمعی فروزان به کاشانه دلهای مؤمنان فروغ بخشید و همه سوی زمان و زمین را در پرتو دین مبین روشن ساخت و به روشنگری پرداخت. کنار ما و همراه ما باشید از نبض وطن، ویژه برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
یک نکته، یک متخصص.
به نام خدا، دکتر مریم سلمانیان هستم، متخصص روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. رمز سلامت ما یعنی توانایی بدن و ذهن برای برگشت به تعادل. یعنی انسان سالم اون کسی نیست که مریض نشه، بلکه اون کسی هست که بتونه سریعتر و عمیق‌تر به تعادل فیزیکی و روانی خودش برگرده. امروز در علوم پزشکی از ایمنی بدن تا سلامت روان همه چیز به یه مفهوم تاب‌آوری زیستی گره خورده. یعنی این تاب‌آوری زیستی خیلی مهمه، اینکه فرد بتونه هرچه سریعتر خودش رو به اون تعادل برگردونه و از نظر جسمی و روانی دوباره اون تعادل رو بتونه تجربه کنه. ما خب سالهاست که سلامت رو فقط در تغذیه و درمان میدیدیم، اما خب امروزه میدونیم که کیفیت افکار، خواب، روابط انسانی، میزان استرسمون و حتی نوع مواجهه ما با اخبار و فضای مجازی مستقیما روی سیستم ایمنیمون و روی عملکرد سلولهامون میتونه اثر بذاره. به همین دلیله که من معتقدم رمز سلامت در دنیای جدید مدیریت هوشمند سبک زندگی هستش. نه اینکه صرفا ما دنبال درمان بیماری باشیم، بلکه اینکه بتونیم سبک زندگی خودمون رو به صورت هوشمند مدیریت کنیم، این در واقع به سلامت ما کمک میکنه. اما یه نکته مهم که خب کمتر دربارش از صحبت میشه، محبت به خود و مراقبت از خوده. خیلی ها تصور میکنن که مراقبت از خود مثلا یه رفتار لطف یا مثلا خودخواهانه هستش، در حالی که از نگاه علمی اون مراقبت از خود بخشی از بهداشت روان ماست و حتی بخشی از سلامت جسم ما هستش. انسانی که خب مدام خودش رو سرزنش میکنه، استراحتش رو مثلا گناه میدونه و به خودش استراحت نمیده، یا همیشه تحت یه فشار فرسودگی داره زندگی میکنه، بدنش خب وارد یه وضعیت التهاب میشه، وارد یه وضعیت استرس مزمن میشه. امروز پژوهش‌ها نشون میدن مهربانی با خود خیلی مؤثره، اینکه ما بتونیم قضاوت‌های سختگیرانه رو کاهش بدیم، کم کنیم. به نیازهای روحی و جسمی خودمون توجه کنیم. اینها میتونن سطح استراب رو و حتی هورمون‌های استرس رو کاهش بدن، ریسک بسیاری از بیماری‌ها رو کم کنن. بعضی وقتا مراقبت از خود یعنی خواب کافی، مثلا تغذیه سالم، ورزش، اما بعضی وقتا یعنی اینکه یاد بگیریم به خودمون فرصت نفس کشیدن بدیم، نگفتن رو بتونیم تمرین کنیم، اینکه از مقایسه دائمی خودمون با دیگران فاصله بگیریم و خودمون رو با بقیه مقایسه نکنیم، برای آرامش ذهن خودمون وقت بذاریم. اینها میتونه در واقع جزء مراقبت از خود باشه. انسان سالم فقط کسی نیست که آزمایشش خوبه، هر دفعه که چکاپ میده میبینه خب جواب آزمایشش اوکیه، کسیه که در درون خودش هم احساس امنیت کنه، احساس ارزشمندی و آرامش بکنه. برای ارتقای سلامت چند تا راهکار کلیدی وجود داره. اول اینکه ما ریتم طبیعی زندگیمون رو برگردونیم. بدن انسان برای شب بیداری دائمی و استرس ممتد و مصرف بیوقفه اطلاعات طراحی نشده. اون خواب منظم، نور طبیعی صبح، تحرک روزانه، تغذیه ساده و طبیعی، در واقع نوعی برنامه‌ریزی مجدد بدن برای سلامتی باید بهش توجه بشه. دوم اینکه باید سلامت روان رو ما از حاشیه بیاریم به متن. تحقیقات نشون میده تنهایی مزمن و اضطراب طولانی مدت میتونه مثل بیماری‌های جسمی بر بدن اثر بذاره. گفتگو، روابط اجتماعی سالم، احساس مفید بودن، داشتن امید، اینا فقط مفاهیم احساسی نیستن. اینا در واقع جزء عوامل بیولوژی که مؤثر بر سلامت هم و به طور مستقیم بر جسم ما تأثیر میذارن. راه سوم این هستش که ما باید از پزشکی درمان محور بریم به سمت فرهنگ پیشگیری. هنوز خیلی از مردم زمانی به سلامت خودشون فکر میکنن که مریض و بیمار شده باشن، در حالی که آینده نظام سلامت دنیا متعلق به پیشگیری، غربالگری زود هنگام و آموزش سبک زندگی هست. این خیلی مهمه که ما توجه کنیم به سلامتمون و قبل از اینکه دچار بیماری بشیم پیشگیری کنیم و غربالگری رو برنامه‌مون داشته باشیم. نکته آخر این که سلامت در واقع یه پروژه فردی صرف نیست. سلامت اجتماعی، اقتصادی، حتی کیفیت هوای شهرها روی سلامت انسان اثر میذاره و فقط به عنوان یه موضوع فردی نمیتونیم بهش نگاه کنیم، بلکه یه موضوع اجتماعی هست. جامعه سالم تره که در اون مردم کمتر استرس بکشن، بیشتر حرکت کنن، بهتر بخوابن. جامعه‌ای که مردم احساس امنیت و تعلق بیشتری توش داشته باشن. به نظرم این هفته سلامت که ما در واقع در اون هستیم، مهمترین پیام این هست که سلامت فقط نبود بیماری نیست. سلامت یعنی کیفیت زندگی، کیفیت ذهن و کیفیت ارتباط انسان با خودش، با دیگران و با محیط پیرامونش. خیلی ممنون، موفق شید.
بله، به کیفیت زندگی بیاندیشیم، مصرف بهینه رو فراموش نکنیم، در صرف جویی انرژی دقت نظر داشته باشیم. این روزها باید در شرایط بحران به همه این مسائل بیاندیشیم. اما رسیدیم از برنامه نبض وطن به بخشی که سلاممون رو تقدیم میکنیم به جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. موضوع بحثمون جویدن ناخن در کودکان. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم قربانی و تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت. جا داره شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت تمامی شنوندگان عزیز تسلیت عرض کنم. در خدمتتون
برقرار باشید. از اشاره به جای شما بسیار سپاسگزارم. اما آقای دکتر، این رفتار یعنی جویدن ناخن در کودکان در چه سنی شیوع داره و نشانه چه مشکلی در بچه هاست؟
بله، ببینید، ما تو همون بعد به امر در دوران کودکی میتونیم ببینیم و این هم یک اشتباه رایجه که فکر میکنیم ناخن جویدن فقط برای دوران کودکی، حتی میتونه تا دوران بزرگسالی هم ادامه داشته باشه. ناخن جویدن در واقع فقط یک عادت ظاهری نیست، بلکه میتونه علامتی از یک مشکل بزرگتر باشه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها و شناسایی این مشکل، اگر موافق باشید بیایم یک نگاه اجمالی به دلایل ناخن جویدن داشته باشیم. ببینید، اگر بخوایم از لحاظ فیزیولوژی مغز بهش نگاه بکنیم، مغز ما همیشه در حال تنظیم هیجانات ماست. از دیدگاه عصب شناسی ناخن جویدن یه جور خود آرام بخشی کودکه. وقتی استراب یا هیجانی رو کودک توی بدنش احساس میکنه، بدن دنبال راهی برای این تنظیم هیجاناته. بنابراین بعضی وقتا مغز انگار داره با این شیوه خودش رو آروم میکنه. یا اینکه جویدن ناخون میتونه باعث تحریک یک عصبی ما داریم بهش میگیم عصب واگ، تحریک عصب واگ بشه که به آرام شدن سیستم عصبی کودک کمک بکنه. شیمی مغز هم میگه عمل ناخون جویدن یک سری هورمون هایی رو ترشح میکنه تو بدن، مثل هورمون دوپامین، مثل هورمون اندورفین که بهش میگیم مواد شدت افیونی مغز، که حس خوبی رو ایجاد میکنه و مغز رو ترغیب میکنه که این رفتار رو تکرار بکنه. حالا میخواییم ببینیم ناخون جویدن از لحاظ روانشناختی چه دلایلی داره. گاهی وقتا نشانه ای از اضطرابه که خب این ممکنه شایع ترین دلیلش باشه. حالا اضطراب جدایی، استرس مدرسه، نگرانی از تغییرات خانوادگی یا حتی ترس از تنها بودن میتونه باعث این رفتار بشه. گاهی وقتا ما میبینیم به دلیل نیاز کودک به توجه پدر مادرشه. گاهی بچه ها برای جلب توجه والدینشون ممکنه شروع بکنن به ناخون جویدن، چون میبینن که والدینشون به موضوع یک مقدار احتمالاً حساس شدن. یا تقلید از دیگران، حالا برادر یا خواهر کوچکتر یا بزرگتر اگر داشته باشن ممکنه بخوان در واقع این رفتار رو تقلید بکنن. حالا ناخون جویدن هم یک سری آسیب‌های جسمی ایجاد میکنه و هم یک سری آسیب‌های روانشناختی، حالا مثل ورود میکروب‌ها و آسیب به ناخون و حالا پوست اطراف ناخون و یک سری مشکلات دندانی، یک سری اثرات روانی و اجتماعی هم داره. مثلا ممکنه اعتماد به نفس بچه‌ها به خاطر بازخورد والدین و اطرافیان بیاد پایین و اینکه استرابشون یک مقدار بره بالا، حالا با سرزنش هایی که میشن یا گاهی اوقات متاسفانه تنبیه میشن به خاطر این کار، این میتونه استراب رو بیشتر بکنه و کودک رو دچار یک سیکل و یک چرخه معیوب بکنه. حالا بریم سراغ راهکارها، باید چی کار بکنی با این بحث ناخون جویدن. من دیدم خیلی از والدین با تذکرهای بیش از اندازه سعی میکنن که خب یک مقدار این رفتار رو کنترل بکنن. ما اگر بدونیم که و مطمئن باشیم که ریشه این مشکل یک ریشه استرابیه، خب تذکر دادن استراب رو افزایش میده. استراب که افزایش پیدا بکنه به صورت ناهوشیار و ناخودآگاه ناخون جویدن افزایش پیدا بکنه،
یعنی بدتر هم میشه.
بله بله. پس مهمترین اصل اینه که صبور باشیم، هیچ وقت کودکمون رو به خاطر ناخون جویدن تنبیه یا سرزنش نکنیم. همونجور که گفتیم فقط استرابش رو بیشتر میکنیم.
بسیار متشکرم.
بله بله.
بسیار متشکرم. آقای دکتر درمان رو کوتاه بفرمایید، کمتر از یه دقیقه.
بله بله. حالا یک سری راهکارهایی، مهمترین راهکار تکنیک انحراف حواسه. یعنی فوراً یه فعالیت جایگزین رو پیشنهاد بدیم که دست کودک مشغول بشه. حالا دادن اسلایم، خمیر بازی یا تشویق به حالا انجام کار دستی اینهاست. تکنیک بعدی هوشیار سازیه. یعنی علامتی بین خودمون و کودک داشته باشیم که مثلا هر موقع ایجاد شد این رفتار ما بهش اشاره بکنیم. و در نهایت آموزش‌های آرامسازی به بچه‌های بزرگتر یاد بدیم که موقع اضطراب چجوری بتونن خودشون رو آروم بکنن، مثل تکنیک تنفس عمیق.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. زمان ما محدود بود.
خواهش میکنم.
آرزوی بهترین ها رو برای جناب عالی دارم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
دوستان نبض وطن تمام شد. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تا این لحظه کنار شما بود. خدا نگهدار. Thank you.